آزادی، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. اعتراضات کارگران ایالت ویسکانسین امریکا. صحبت و گفتگو با علی جوادی. تحولات کردستان عراق و خفت ناسیونالیستا. گفتگو با حامد محمدی. جمهوری اسلامی رفتنی است. گفتگویی با علی طاهری. زنده باد 8 مارس. زنده باد روز جهانی زن. گفتگو با فخری جواهری. عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه‌ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امشب یک شنبه 15 اسفند 89 برابر با 6 مارس 2011 میباشد. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما از یک موضع کمونیستی، از یک موضع آزادی خواهانه، از یک موضع برابری طلبانه به نقد و بررسی مسائل مختلفی که در ایران و جهان می‌گذرد می‌نشینیم. به صدای کمونیسم کارگری گوش کنید. صدای کمونیسم کارگری رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین. اخبار مبارزاتیتون رو برایمون بفرستین. ما از طریق برنامه رادیویی صدای کمونیسم کارگری به گوش همگان میرسونیم. با ما باشین برای شنیدن برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری. همونجوری که مطلع هستین، از روز 15 فوریه که 15,000 نفر از کارگران و مردم شهر مدیسن ایالت ویسکانسین دست به اعتراض زدن در ارتباط با تهاجمی که گاورنر ویسکانسین و دست راستی ها به حقوق اجتماعی کارگران در ایالت ویسکانسین دارن انجام میدن. دولت ایالتی و گاورنر ایالت ویسکانسین طرحی رو که ارائه داده از این صحبت کرده که حق اعتصاب کارگران باید حذف بشه، حق قرارداد دست جمعی کارگران بخش خدماتی محدود بشه و حمله وسیعی رو به حقوق اجتماعی کارگران در این ایالت صورت داده. و این یکی از اخبارهای مهمیه که در امریکای شمالی و در دیگر نقاط جهان مطرح بوده و رسانه‌های مختلف در این ارتباط صحبت و گفتگو کردن. خبر مهمی که در جنبش کارگری امریکا اتفاق افتاده. در ارتباط با همین مسئله ما با علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهیم بود که در ارتباط با موقعیت جنبش کارگری در امریکا و در ایالت ویسکانسین با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
متشکرم به شما و به شنوندگان، روز بخیر میگم.
گاورنر از این صحبت میکنه که دولت ورشکسته است، باید با دفیسیت مقابله بشه و ما باید خدمات اجتماعی رو بزنیم، حق اعتصاب از کارگر باید بگیریم، قرارداد دست جمعی کارگران بخش خدمات باید محدود بشه و هیچ راه حل دیگه‌ای موجود نیست. شما در ارتباط با این آرگومنتی که گاورنر داره صورت میده فکر میکنین که طبقه کارگر چجوری باید به این استدلالش پاسخ بده و از حقوق خودش دفاع بکنه؟
من اگه بخوایم یه مقداری طنزآلود به مسئله برخورد کنیم، باید بگم که با چند تا از استدلالاتی که فرماندار سوپر دست راستی کالیفرنیا بیان میکنه موافقم، اما از چه زاویه ای؟ اینا ادعا میکنن که دولت ورشکسته است. منم فکر میکنم که دولتش ورشکسته است، ولی ورشکسته به لحاظ سیاسی، ورشکسته به لحاظ اینکه مشروعیت برای اداره امور جامعه رو ندارن به عنوان طبقه ای که نماینده تعرض به طبقه کارگر، نماینده ستم استثمار طبقاتی هستن، مشروعیت بودن در مقامی رو که برنوشت و مقدرات زندگی اکثریت عظیم توده های زحمتکش و مردم عادی و شریف و کارگر رو بخواد تعیین کنه ندارن. این اعتبار با ایشون موافقم، دولتشون ورشکسته است. این اعتبار میگن باید خدمات اجتماعی رو بزنن، واقعیتی رو بیان میکنن، بورژوازی، طبقه حاکمه، طبقه سرمایه‌دار هر کجا که با بحران اقتصادی مواجه بوده تعرض کرده که خدمات اجتماعی کارگران رو که یا مردمی رو که طی سالیان دراز مبارزه بر علیه بورژوازی تثبیت کردن به جوامع موجود ازشون بخوام باز پس بگیرن. این یک راه حل کلاسیک سرمایه‌داری در مواجهه با بحران اقتصادی هستش. به عبارت دیگه تلاش میکنن که بار بحران رو روی دوش کارگر، روی دوش زحمتکش قرار بدن. میگن بودجه نداریم، دروغ میگن. به این اعتبار که مسئله اینجاست که بودجه وجود داره، امکانات وجود داره، در روی گرده مردم سوار هستن. مسئله اینجاست که اولویت ها کدوم؟ اولویت ها اینه که بزرگترین معافیت های مالیاتی، بزرگترین خدمات اجتماعی رو در همون زمان که دارن از خدمات اجتماعی کارگر و مردم زحمتکش تو جامعه میزنن، بزرگترین خدمات اجتماعی رو دارن به سرمایه‌دار و طبقه سرمایه‌دار ارائه میدن و بزرگترین منفعت‌های اقتصادی رو بهشون ارائه میدن. اگر کسی میخواد خدمات اجتماعی رو بزنه، من میگم خدمات اجتماعی طبقه سرمایه‌دار رو بزنه که بهش ارائه میشه. اگر کسی بخواد خدمات اجتماعی رو بزنه، من میگم رفاهی که یا برفرض اقدامات رفاهی که برای طبقه سرمایه‌دار دولت سرمایه‌داری انجام میده بزنه، نه از گرده زحمتکشان، نه از گرده مردم کارگر زحمتکش به جامعه. و حال نگاه که بکنید می‌بینید جنگ طبقاتیه، یک مبارزه طبقاتیه، استدلالات تماماً در چارچوب منفعت طبقاتی میگنجه و معنا پیدا میکنه و فقط به همین اعتبار میشه فهمیدش. استدلالات نیست که ما گویا به عنوان نماینده دولت یا به عنوان فرماندار ایالتی منفعت عموم جامعه رو مد نظر داریم. نه، منفعت طبقه خاصی رو مد نظر دارن. این منفعت طبقه خاص ایجاب میکنه که برای استثمار بیشتر گرده مردم زحمتکش رو سنگین‌تر بکنن، بار بحران رو براش اضافه بکنن و به این اعتبار تعرض بکنن. اما مسلمان با مقاومت مواجه میشن، مواجه خواهند شد. تاریخ کنونی، تاریخ تمام جوامع، تاریخ در این حال یه مبارزه گسترده برای این تعرضات به زندگی کارگر و مردم زحمتکش بوده.
ریگانیسم هم از همین طریق شروع شد، از با همین شیوه در هم کوبیدن جنبش کارگری. آیا شما فکر میکنین که ما با یه ریگانیسم جدیدی روبرو هستیم و گاورنر میتونه موفق بشه؟
باور بکنید شاید این نکته که میخوام بگم طنز باشه، ولی اینا روی ریگان رو هم سفید کردن. ریگان در مقابل اینا شاید محافظه کار، ملاحظه کارانی و یا لیبرال هایی به نظر میده. گرایش راست ارتجاعی حاکم در طبقه حاکمه آمریکا در حال حاضر نسبت به دوران ریگان به شدت دست راستی تر به شدت مرتجع‌تر، به شدت ضد کارگرتر، به شدت وقیح‌تر هستش. اما یه وقتی حتی مقایسهشون میکنید با ریگان که نماینده توحش و تعرض به طبقه کارگر بود و در اون اعتصاب کارگران کنترل فرودگاه‌ها و غیره، کنترل هوایی، 10,000 کارگر اتحادیه رو بیکار کرد با وقاحت تمام و ارتش رو آورد که به اصطلاح جایگزین کارگرها بشه، در مقایسه با این گرایش وضعیت کنونیش، این گرایش به شدت راست‌تر، به شدت ارتجایی‌تر، به شدت منفورتر در اذهان جامعه هست. جامعه آمریکا قطبی‌تر شده، گرایش راستش به شدت ارتجایی‌تر شده. اما اینکه مسئله رو از همینجا شروع کردم، بله دقیقاً به این اعتبار که اینها میدونن برای پیشبرد امرشون، برای منکوب کردن جامعه و جلوی چرخش به چپ جامعه رو گرفتن، باید به کارگر تعرض بکنند، باید به حقوق شناخته شده و به رسمیت شناخته شده کارگر تعرض بکنند و مسئله محدود کردن حق قرارداد انعقاد، حق انعقاد قرارداد دست جمعی محوری ترین مسئله است که اینجا دارن از کارگر سلب میکنن.
برخورد بقیه اقشار اجتماعی در ایالت ویسکانسین و همچنین در سایر نقاط امریکا به این حمله که گاورنر داره به کارگران در ایالت میکنه چی بوده؟
کارگران به دفاع از این مبارزه بلند شدن، اعتصابات و همبستگی وسیعی در حمایت از کارگران ویسکانسین و در مقابله با این تعرض جناح راست بورژوازی به طبقه کارگر صورت گرفت. کارگران میدونن که اگر دولت فرماندار ویسکانسین در این تعرض موفق بشه و بورژوازی بخش در این تعرض موفق بشه، این مسئله، این تعرض به سایر بخش‌های طبقه کارگر هم در آمریکا بست پیدا می‌کنه و تعرضی به کل طبقه کارگر. این مسئله قابل فهمیه، کوچکترین تردیدی وجود نداره روی این مسئله و کارگران هم واکنش زیرمتی رو دارن، مناسبی رو نسبت به این مسئله. ببینید وقتی که به حق انعقاد قرارداد دست جمعی حمله میکنن، دارن میگن کارگر متشکل رو میخوایم منفردش بکنیم. کارگر متشکل که امکان دفاع دست جمعی رو داره به خاطر قرارداد دست جمعی که در مقابل سرمایه‌دار که همواره به مثابه یک طبقه متشکل متحد و با قدرت ابزار دولت در مقابل کارگر قرار میگیره، میخوام بگن که تشکل تو ازت میگیریم، قدرت تو ازت میگیریم، در حقیقت سلاح مبارزت ازت میخوایم بگیریم. و وقتی که سلاح مبارزت ازت میگیریم، یعنی قدرت متشکل شدن کارگر رو، کارگر رو میخوان به خاک بندازن، به زمین بندازن، در هم بشکننش و این تلاشی که دارن انجام میدن. حق انعقاد قرارداد دست جمعی مسئله مربوط به 150 سال پیش در جامعه آمریکا. حتی ابراهام لینکلن که یکی از افراد به اصطلاح حزب جمهوری خواه بود، که این حق رو به رسمیت شناخته بودن در اون دوران، حتی 150 سال پیش، این بعد از 150 سال این همه تعرض، به جای اینکه جامعه بشری در آمریکا پیشرفت کرده باشه، حقوق انسانی، حقوق کارگری بیشتری به رسمیت شناخته بشه، میخوان حق اولیه قرارداد دست جمعی رو بگیرن. یعنی میخوام بگم ما با تک تکش، با جمع شما طرف نیستیم، با طبقتون طرف نیستیم، با قدرت متحدتون طرف نیستیم، با فردتون طرف میشیم، با فردتون خوردتون میکنیم. اینو میخوام به کارگر بگم.
کارگران چگونه میتونن با این حمله مقابله بکنن؟
کارگران نباید فقط اعتراض را به ویسکانسین، ایالت ویسکانسین محدود بکنن و در اون محدوده به جنگ طبقه حاکمه برن یا این گرایش طبقه حاکمه، بلکه مبارزه رو باید سراسری بکنن. کارگر باید متشکل و متحد با قدرت تشکل خودش، با قدرت مبارزاتی خودش به میدون بیاد. اینجا دیگه مسئله این نیست که کارگر چقدر دارای اتحادیه هست، چقدر نیست. مسئله بر سر حق تشکل و امکان متشکل شدن کارگره. اگه کارگرها شکست بخورن تو این مبارزه، این مبارزه ضربه سنگینی، شکست ضربه سنگینی به کارگران خواهد بود، به همه کارگران، چه شاغل، چه بیکار، چه متشکل، چه عضو اتحادیه، چه عضو کارگری که دارای تشکل اتحادیه سندیکا یا شورایی نیستش. نتیجتاً یک مبارزه متشکلی رو میطلبه و این درسی نیست که من و شما بخوایم در رابطه صحبت کنیم. این واقعیت وجودی زندگی اعتراضی طبقه کارگر هستش. مسئله اینجاست که چقدر رهبری اتحادیه های کارگری در شرایط حاضر میتونن، قادرن، این جسارت تو خودشون میبینن که در مقابل این تعرض قاطعانه ایستادگی بکنن و نیروی کارگر رو به میدون بکشن. مسئله اینجاست که اینا میترسن. موقعی که کارگر با قدرت عظیم خودش میاد بیرون، نه تنها بورژوازی و تعرض بورژوازی رو پس میزنه، بلکه سازشکاران و جریان سازش با بورژوازی رو هم پس میزنه. و نتیجتا اینا فکر میکنن که روی تیغ دولبه دارن حرکت میکنن و در به مصاف کشیدن و به میدان کشیدن کارگران در مقابل همه جانبه با تعرض بورژوازی به شدت محافظه کار و محدود نگر عمل میکنن.
علی جوادی، شکست و یا پیروزی این مبارزه چه تأثیری در کل جنبش کارگری در امریکا خواهد داشت؟
به نظرم اگر کارگران تو این مبارزه شکست بخورن، یه ضربه بزرگی به ستون فقرات جنبش کارگری در امریکا وارد خواهد آمد. حق متشکل شدن و متشکل در مقابل کارفرما رو از دست دادن یه ضربه بزرگه. یعنی کارفرما داره به کارگر میگه که من شما رو به طور جمعی به رسمیت نمیشناسم، قدرت جمعتون رو به رسمیت نمیشناسم، تشکل جمعتون رو به رسمیت نمیشناسم، قدرتتون که رو همدیگه گذاشته میشه و قدرتی فرای نیروی جمع تک تکتون هست به رسمیت نمیشناسم. این ضربه بزرگی. کارگر منفرد هیچ چیز نیست، یه انسانه با تمام ترس ها، با تمام ناراحتی ها، با تمام مشکلاتی که باش مواجه. کارگر متشکل قدرتی داره که فرای قطار جمع تک تک کارگران فردی هستش و وقتی کارگراشون نشون هم دیگه میسوان، تو اعتصاب با میستن، تو اعتراض با میستن، تو مبارزه روزمرهشون با میستن، با مسابقه یک طبقه به میدون میان، همه چیز میتونه تغییر بکنه. و این مسئله اینجاست که سرنوشت این مبارزه بسیار تعیین کننده است.
علی جوادی، ما یه 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی من میخواستم فقط یه سوال دیگه هم در ارتباط با مسئله لیبی ازتون بپرسم. الان دولت لیبی از زمین و از هوا داره مردم رو میکوبه. برخی برای این نظرن که باید امریکا وارد عملیات نظامی بشه و نیروی نظامی به لیبی وارد بکنه. شما با این نظر چقدر موافقه؟
من موافق نیروی نظامی و لشکرکشی آمریکا. مخالفتی هم شاید نداشته باشم به طور همه جانبه، ولی موافق نیستم. موافق نیستم که بعضی که به سرشرطی که مردم دارن تعرض خودشون رو بر علیه ارتجاع حاکم به پیش میبرن، هرچند با گرایشات متفاوت، وارد شدن نیروی نظامی آمریکا و اروپا متحدینش جایگاه ویژه‌ای برای این نیروهای ارتجاعی باز میکنه و اینها رو به اصطلاح در صحنه سیاست و در صحنه برجسته میکنه. من فکر میکنم مردم لیبی میتونن از پس دولت قذافی بردیان، به شرط اینکه دولت قذافی مورد حمایت قرار نگیره، به شرط اینکه اسلحه نظامی بهش فروخته نشه، به شرط اینکه به لحاظ نظامی، به لحاظ دیپلماتیک، به لحاظ سیاسی ایزوله بشه، به لحاظ اینکه مجامع بین المللی این مجموعه رو اخراجش بکنن. اون موقع مردم لیبی فکر میکنن میتونن تکلیفشون رو با اینا یه سره بکنن. ما حداقل من نظر شخصی من این هستش که موضع جانبدار نسبت به نو فلای زون یا عدم پرواز هواپیما ها نباید داشته باشیم. این جنگ رو نباید مورد حمایت، این حمله نظامی رو نباید مورد حمایت قرار بدیم، صرفا اعمال فشار مبنی بر این که اینها با اینها همکاری نکنن و سلاح بهشون ندن و غیره و ایزوله شون بکنن به لحاظ سیاسی، فکر میکنم که بقیه کار خود مردم به سر انجام خواهند.
با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین. موفق باشید. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه با مهمان دیگر برنامه امشب حامد محمدی خواهیم بود که در ارتباط با تحولات کردستان عراق با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. حامد محمدی، با سلام به شما به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
سلام، پیش از هر چیز منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو یکتون بهتر و خوشحالم که تونستم برای اولین بار از این رادیو خطاب به جامعه صحبت کنم. محمود جان، در خدمت.
خواهش میکنم. با تشکر از شما. شما اخیراً در نشریه برای یک دنیای بهتر مقاله نوشتین در ارتباط با تحولات کردستان عراق و برخورد کردین به ناسیونالیستا. همچنین مقاله دیگه ای هم از شما در سایت های اینترنتی درج شده در ارتباط با وقایع کردستان عراق. همونجوری که شنوندگانمون هم میدونن، الان چند هفته است که از خیزش مردم معترض در عراق بر علیه فقر، گرونی و بیکاری میگذره. مردم با برای یک زندگی بهتر، برای رفاه و آزادی به میدون اومدن و ما میبینیم که در بیش از چندین شهر عراق من جمله بغداد، بصره، کرکوک، سلیمانیه شاهد اعتراضات مردم در عراق و کردستان هستیم و از اون طرف هم میبینیم که دولت کردستان عراق مردم رو به گلوله میبنده. میخواستیم یه مقدار راجع به همین مسئله برای شنوندگانمون توضیح بدین. چی شد که ما با اعتراضات وسیع مردم در کردستان عراق روبرو هستیم؟ دلایل و زمینه های این اعتراضات رو شما چگونه بررسی میکنید؟
محمود عزیز، اگه اجازه بدید پیش از اون به سطوح بحث در مورد کردستان عراق، من یک نگاهی به تحولات منطقه داشته باشم تا بتونیم تحلیلی داشته باشیم که این موج در راستای چه جنبشی در منطقه آغاز شده و سر از کردستان عراق برآورده.
خواهش می‌کنم.
شاید به جرات بتونم بگم پس از شکست شوروی و فروپاشی دیوار برلین و پس از آغاز یک دوره از تهاجم بورژوازی، چه در سطح طبقاتی و چه در سطح ایدئولوژیک، منافع طبقه کارگر و محرومین جامعه، این جنبش اولین موجی از پیشروی طبقه کارگر علیه تهاجم سرمایه‌داری و ایستادگی در برابر اون انعکاس می‌ده. پس از فروپاشی بلوک شرق، سرمایه‌داری قرار بود موجی از رفاه و کاهش اعماق تضاد طبقاتی رو بر روی بشریت باز کنه، اما بحران سرمایه‌داری و امواج اعتراضات چه تو اروپا که از یونان، فرانسه، انگلیس و خیلی از کشورهای دیگه حوزه یورو آغاز و امتداد اون به شمال آفریقا و منطقه کشیده شد، نشون داد که سرمایه‌داری با هر قالبی، چه نئولیبرالی، چه در قالب دولتی و کینزیش، محکوم به تباهی کشوندن بشریت و روان کردن اونها به سمت بربریته. باید گفت فقر، بی‌حقوقی و تضاد طبقاتی جزء لایمسک جامعه بورژوازیه و ایستادگی این جنبش اعتراضی علیه وضع موجود رو نمایندگی میکنه. یک خصلت دیگه اعتراضات در منطقه که ما رو بیش از پیش بر این باور سوق مونده که جنبش های موجود خصلتا تماما ضد کاپیتالیستی رو با خود همدون کنن، ناهمگن بودن این جنبش سیاسی طبقاتی واژگون شده توسط این موج اعتراضیه. یعنی دولت های سیاسی طبقاتی که در این مصر، تونس و لیبی در حال واژگون شدن هستن، یک خصلت های ناهمگنی دارن، از جنبش های سیاسی متفاوتی عروج کردن. دیگه به جرات میشه گفت هیچ ژورنالیست و یا هیچ تئوریسین بورژوازی به راحتی نمیتونه این جنبش رو به اسلام سیاسی، ناسیونالیسم پروغربی و یا ناسیونالیسم میلیتانت و ضد آمریکایی نسبت بده. تمام این جنبش های سیاسی در مختصات اقتصادی سیاسی منطقه مورد تهاجم این موج عظیم واقع شدن. آنچه که برای ورود بحثم در مورد کردستان عراق از این تحولات میخوام نتیجه بگیرم اینه که برخلاف تحولات کردستان عراق بعد از جنگ خلیج که جنبش ناسیونالیسم کرد بر روی پوتین ها و فروندهای جنگی آمریکای قدرت سیاسی رو گرفت و تونست در بخشی از قدرت با حکومت صدام حسین شریک بشه، اما امروز این جنبش و این سطح از اعتراض در کردستان، در کردستان عراق، بر روی موجی از یک جنبش ضد کاپیتالیستی در منطقه قدرت سیاسی رو به چالش کشیده. بنابراین در کردستان عراق به نظر من این جنبش در راستای همچین موجیه و یک خصلت ویژه تری که این جنبش به نظرم با خودش داره، یک خصلت کاملا ضد ناسیونالیستیه و در طول بحث در اصل بین اشاره میکنن که ناسیونالیست هم حتی در ابعاد وسیع به چالش کشید، یعنی جنبش سیاسی طبقاتی که پیشتر بعد از جنگ خلیج قدرت سیاسی رو گرفت و الان به واسطه این جنبش ضد کاپیتالیستی حتی ناسیونالیسم رو در ابعاد وسیع داره به چالش میکشه.
شما به جنبه ضد ناسیونالیستی در مبارزات مردم در کردستان عراق اشاره کردین. ناسیونالیسم همیشه به عنوان یکی از جنبش‌های مطرح در کردستان نقش داشته. چرا میگین که مبارزات اخیر مردم در کردستان عراق جنبه ضد ناسیونالیستی داره؟
ببینید در کردستان عراق جنبش سیاسی طبقاتی متفاوتی فعلا در سطح رهبری این جنبش هستن. یک بخش عمده جنبش گورانه که در ترجمه تحت لفظی کردی به فارسیش یعنی تغییر. این جناح ناسیونالیسته، ولی ما ابعاد این ضد ناسیونالیستی بودن این جنبش رو در یک بحث دیگه میبینیم. میکنید روش های سرکوبی که دولت حریم کردستان استفاده کرده، شما اگر نگاه کنید رسانه های بورژوازی کرد از مدیا گرفته تا نشریاتشون مدام بر مقوله ناسیونالیسم و علل اخص قائله کرکوک دارن توسط اشاره میکنن که قائله کرکوک از منظر ناسیونالیسم یکی از ویژگی های بارز وچه ناسیونالیسم کرده. ناسیونالیسم کرد هیچ گونه واجی به این مسئله نمیده، اما میبینیم در مقابل مطرح کردن مسئله کرکوک یا قائله کرکوک جنبش تماما عقب نکشته. و حتی من امروز آمارشو داشتم، یک اعتصاب وسیع سیاسی در سلیمانی و خیلی از شهرهای اطراف بوده و بنابر این که ممکنه مشکلی در منطقه پیش بیاد و عراق یا ترکمنها در کردستان عراق در کرکوک به علت اینکه نیروی پیشمرگ کردستان عراق نیروی مسلح یکتی و پارتی به اون منطقه بیان و این جنبش های ناسیونالیستی یعنی مال ترکمن ها و مال کردستان و مال عراق عرب ها در این در باب کرکوک مسئله سازی کنن برای کرکوک، اما میبینیم با این همه مدیا و تبلیغ و تحمیق هنوز نتونستن مردم بکشن بیرون و ناسیونالیسم یک وجهه باخته سرکوبه که اینا دارن استفاده میکنن، ولی موج اینو داره، این موج اعتراضی در کردستان عراق داره اینو پس میزنه. و شما اگر مطالبات این جنبش رو نخواهید، 10 مطالبه برجسته که داشته، هیچگاه در این مطالبه شما یک وجهه ناسیونالیستی نخواهید دید. حتی از نیروی مسلحی که این احزاب دارن برای یعنی چیزی که اینها میگن برای دفاع از کردستان عراق مام میهن و شما میبینید که مردم کردستان عراق خواستار خلع سلاح نیروهای نظامی هستند و مسئله ناسیونالیسم براشون مطرح نیست. مسئله کاملا علاوه بر بعد فقر، تضاد طبقاتی و جنبش ضد کاپیتالیسم، میبینید که یک موج ضد ناسیونالیسم هم به خودش همراه داره.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به حامد محمدی از حزب اتحاد کمونیسم کارگری گوش میکنین که در ارتباط با تحولات کردستان عراق با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با حامد ادامه خواهیم داد.
Çamur değme direğime, şimdi ben neredeyim, sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme, şimdi ben neredeyim, sen nerede? Dışarıda kar yağıyor benim içime yağmur, ağlama göz bebeğim biraz daha dur. Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor. ağlama iki gözüm biraz daha dur. Ay 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 yanıyor ömrüm. Ay 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 yanıyor ömrüm. Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle ben neredeyim, sen nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime. Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne bu nerede? Ay 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 yanıyor ömrüm. Ay 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 yanıyor. Baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede? Söyle baksın gece dağlardan hasretime. Söyle bilmesen de o nerede?
حامد محمدی، می‌خواستیم راجع به نقش احزاب و جریانات ناسیونالیست کردستان ایران صحبت بکنیم. در کردستان عراق دولت مردم را به گله بسته و مردم کشته میشن. می‌خواستیم ببینیم که احزاب و جریانات ناسیونالیست کردستان ایران چه موضعی در قبال مبارزات مردم در عراق اتخاذ کردن.
هر گونه بیانیه دادن، محکوم کردن قتل عام مردم و دفاع از این جنبش به منزله زیرپا کشیدن برای خود استراتژی این جنبش هاست. بعد از حمله نظامی امریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین، یا حتی پیش از اون بعد از جنگ خلیج و فدرالیزم امریکایی، نشون داد که این احزاب اشتهای زیادی برای این استراتژی در کردستان ایران دارن و طبیعتاً این استراتژی نمیتونه پیشرفتی داشته باشه مگر اینکه با ناسیونالیسم عظمت طلب در ایران برای حفظ تمامیت ارضی در ایران چفت بشه. به نظر من علت این که در این اعتراضات نباید و نمیباید از منظر منافع خودشون دخالتی داشته باشن یا و حتی در بعضی جریانات در همراستای و همجهت و دفاع از حکومت حریم برای سرکوب مردم داشته باشن، از این بود نتیجه میگیره که فدرالیسم، از تحمیلی فدرالیسم اینا دارن دفاع میکنن و حتی پود دموکراسی میدن با بیانیه 17 ماده پارلمان، که حتی میبینیم که مردم هم حتی با این بیانیه عقب نشستن. به نظر این اول اینکه باید یک جنبشی که حی و حاضر وجوده و هنوز از فدرالیسم در کردستان دفاع میکنه، هنوز متوهم به ناسیونالیسم کرد، باید از حوادث کردستان عراق عبرت بگیره که فدرالیسم نه تنها در عراق نتونست جوابگوی مسئله مردم بشه و حکومت کردی، دولت کردی و همه چیز کردی بیانگر منافع طبقه کارگر و محروم جامعه نخواهد بود. من این درس رو باید خیلی رو فروش فوکوس بکنه و این مسئله رو برجسته بکنیم که شکست فدرالیسم، از این موضوع ما نتیجه گیری کنیم. اما یک بخش دیگری احزاب ناسیونالیسم چپ بودن که در قالب دفاع در دفاع از مارکسیسم ولی در سطح پراتیک و استراتژی می‌بینیم همگام با ناسیونالیسم بودن. نمونه روشنش حزب کمونیست ایرانه که من دیشب یا پریشب اگه اشتباه نکنم بعد از یک هفته ده روز یک مصاحبه 10 دقیقه و کوتاه داشتن با در تلویزیون خودشون و علنا از حکومت حریم دفاع میکردن، از یک کسی و پارتی دفاع میکردن و مردم رو دعوت به اجتماعات مدنی میکردن. خب جای سوال باقیه چطور در مصر، لیبی، تونس و حتی در ایران شما مردم رو به سرنگونی، به مبارزات رادیکال و میلیتانت دعوت میکنید اما در مورد کردستان عراق و حکومت کردی تز مبارزات مدنی میخواهید داد؟ و تزشون اینه که حکومت کردستان و یکتی و پارتی هنوز یک حکومت منسجم شده ای نیستن و این اعتراضات به اونها ضربه میزنه و این دقیقا دفاع از ناسیونالیسم کرده. به نظرم این احزاب، این تفکر و این استراتژی به دلیل نبود خط سیاسی و اینکه هم افق با ناسیونالیسم کرد مجبوره که از این جبهه دفاع کنه و این میدون میدونی نیستش که دیگه بتونه زیر همه چیز بزنه. تا دیروز مطرح میگن که ما ناسیونالیست نیستیم اما دیگه این میدون، یعنی این منجلابی که گیر کردن به نظر منجلابیه که به این راحتی ها نمیشون از دوش در بیان و اگر میخوان که خط سیاسیشون در راسته مارکسیسم مارکسیست لنینیست باشه و در دفاع از طبقه کارگر فعالیت کنه بیش از پیش نیاز داره که روابط دیپلماتیک خودش و پشت جبهه خودش رو به طبقه کارگر وصل کنه و از روابط دیپلماتیک با یکتی و پارتی به دور باشه. به نظر من تحولات کردستان عراق حتی بیش از تحولات موجود در منطقه میتونه برای ما درس‌هایی داشته باشه و بتونیم کلی از جنبش‌های سیاسی رو عقیم کنیم و به نفع خودمون تمامش کنیم.
با تشکر بسیار زیاد از شما حامد محمدی که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم.
ممنون، متشکرم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه با مهمان دیگر برنامه امشب، علی طاهری از حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهیم بود که در ارتباط با مبارزات مردم در 25 بهمن و 10 اسفند و موقعیت جمهوری اسلامی با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. علی طاهری، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
منم به شما شنوندهای محترمتون سلام عرض میکنم. متشکرم که منو به برنامه خوب و رادیکال انقلابیتون دعوت کردید.
خواهش میکنم. مبارزات مردم در 25 بهمن بعد از یه وقفه کوتاهی که ما در مبارزات مردم بر علیه رژیم جمهوری اسلامی داشتیم، میبینیم با شعارهای بسیار رادیکال، با شعارهای بر علیه کلیت رژیم اسلامی و بر علیه خامنه‌ای وارد یه دوره دیگه میشه. همچنین با دستگیری موسوی و کروبی میبینیم که در 10 اسفند نیز اعتراضات مردم کماکان ادامه داره و مردم در تجمعات مختلف رژیم جمهوری اسلامی رو به چالش میکشن و خواهان سرنگونی رژیم اسلامی میشن. به نظر شما ویژگی های مبارزات مردم در این دوره چیه و چه تفاوت هایی با مبارزات مردم در یک سال و نیم گذشته داره؟
فصل مشخصی که 25 بهمن رو از تمام تحلیل‌های سران دست راستی رژیم و میان روشون و چپای ملی اسلامی جدا کرد این بود که 25 بهمن دیگه کلن تو خیابون تعیین تکلیف شد با جمهوری اسلامی و شعار سرنگونی طلبی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مبارک بن علی، نوبت سید علی داده شد و مردم سوت سقوط جمهوری اسلامی، سوت سرنگونی جمهوری اسلامی تو خیابونای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز زده شد. اینجوری نبود که دیگه خبر از شعارهای رأی من کو، یا حسین میر حسین، الله اکبر نبود. طبق حتی این تحلیلی که دارن میدن، میان اخبارو میدن، سران ملی اسلامی خارج کشور نشینن یا الله اکبر گفتن، پخش شد، اوکی اینا بود، ولی شعار غالب، شعار غالبی که توی تظاهرات 25 بهمن دیکته شد به جمهوری اسلامی، شعار نه به جمهوری اسلامی و هر دو جناحش بود. دیگه کسی نمیومد. یه ادعی بود، البته گرایش‌های ملی اسلامی هم تو خیابون وجود داشتن، ولی مسئله این بود که این قسمت ما دیدیم که واقعا مردم از اینا کندن، از فرصت به وجود اومده، از فرصت قیامایی که تو منطقه به وجود اومد، توی تونس، توی مصر، توی لیبی، مردم نهایت استفاده رو کردن، از این جفت استفاده کردن، اومدن تو خیابون، با نبض خیابون اون نبض مبارزشون رو تنظیم کردن، اومدن ریختن نب جمهوری اسلامی، گفتن این یه حالت این تمام توریای نخنما شده کیهان شریعت مداری که میگفت اینا تموم شدن، اینا یه مش خس و خاشاک بودن، رفتن، حتی یه عده‌شون طرفدارای خودی بودن یا تبلیغاتی که خامنه‌ای میکرد میگه نه اینا خودیان، یه ذره دلشون جریه دار شده، تمام اینا دود شد رفت هوا و یه لحظه اینا شعار نه به جمهوری اسلامی دادن. در رابطه با دستگیری کروبی و موسوی، سوالی که پرسیدید این بود که این چه تأثیری میتونه روی این فضا داشته باشه. مسلما مسئله که الان به وجود اومده توی ابعاد دستگیری اینا، سعی میکنن دولت‌های اروپایی، دولت امریکا، نیروهای ملی اسلامی خارج کشور تمام اعتراض رو زیر این لوای اینا کور کنن، یعنی اون قسمت سرنگونی طلبی رو زیر لوای اینا کور کنن، مردم به آدرس غلط و آدرس عوضی بفرستن. مردم الان قلب جمهوری اسلامی رو نشونه گرفتن. به نظر من یکی از فرعای مسئله دستگیری موسوی و کروبی، این اتفاقی که ممکن بود، اینا همیشه برادرای حکومتیشون رو گرفتن، اتفاقی که افتاده یکی از برادرای حکومتی خودشون رو گرفتن. کسی گرفت؟ کروبی دو دوره رئیس مجلس ارتجاع اسلامی بوده، میرحسین موسوی نخست وزیر دوره جنگ و ادامه بوده، اینا برادرای حکومتی خودشون رو گرفتن، قبلا حتی اعدامشون هم کردن. به نظر من این تأثیری رو پتانسیل انقلابی جامعه ایران نمیتونه بذاره، چون هیچ ربطی نداره. به نظر من این با آدرس عوضی فرستادن جنبش انقلابی توی خیاباناست.
با شما به دستگیری موسوی و کروبی و اینکه چه تأثیری میتونه داشته باشه اشاره کردیم در مبارزات مردم. میخواستم منتها راجع به خود رژیم اسلامی صحبت بکنیم. به نظر شما با دستگیری و موسوی و کروبی دعوای جناح‌های مختلف رژیم وارد چه مرحله‌ای میشه؟ آیا ما به عنوان نمونه با این شاهد این خواهیم بود که رژیم یه دست میشه، یا اینکه دعواهای رژیم، جناح‌های مختلف رژیم گسترش پیدا میکنه؟
مسلما شاید اگه بشه یه مثالی زد، جمهوری اسلامی مثل یه کفتار پیر زخم خورده است که مردم کمی کردن بیان بزننش. این دو خردادی ها، میر حسین کروبی، رفسنجانی، ارزم بود دفتر تحکیم وحدت، این دم و دستک یه حالت قفس بود، یه حالت سنگری بود که این تا الان وقت خریده بود برای جمهوری اسلامی، یه شیر اطمینانی بود که این جامعه منفجر نشه، یعنی کل جنبش انقلابی رو اینا گسیل نکنه، دخل اینا رو نیارن. الان این قضیه رفته کنار، بنا به مسائلی که تو خودشون موجود اومد، دعوایی که بر سر قدرت بود، بر سر ثروت بود، بر سر تقسیم بود، دعوای جنای مختلف بورژوازی توی قدرت سیاسی، اتفاقی که تو کل دنیا میافتاد، تو ایران هم افتاد، تو جمهوری برای جمهوری اسلامی هم افتاد، این اتفاق باعث شد که اینا برن کنار. به نظر من اگه یه عقل سیاسی بود توی جمهوری اسلامی نباید میذاشت اینا برن کنار. الان که رفته کنار مسلما تاثیر میذاره و این قضیه به سرنگونی مستقیم و روبرویی لخت و عریان مردم با جنای راست جمهوری اسلامی منجر میشه. به نظر من سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی سریعتر و خیلی سرورسورتر شد الان، خیلی سرورسورتر شد. اینا هنری داشتن از همون اوایل انقلاب که مردم یه جوری با یه بخشای از جنبش دانشجویی، یه بخشای از جنبش‌های اعتراضی مدنی اینا رو بفرستن بیرون، به آدرس عوضی بفرستن، سترور نگرشون دارن، یه جورایی اختشون کنن جنبش‌های اجتماعی، این قدرت داشتن. حالا اینا رفتن کنار، چیزی هم که ما می‌بینیم امروز مردم جنبش انقلابی که اومده تو خیابون اصلا کاری به اینا نداره و حکم سرنگونی جمهوری اسلامی نقل نبات دهن مردم شده امروز. من فکر میکنم خود جامعه ایران امروز این حکم داره میده. خود خامنه ای و خود دار و دستشون حسین شریعت مداری و احمدی نژاد میدونن که زدن اینا باعث میشه که اینا زودتر برن، از طرفی هم نمیتونن نگم نگهشون دارن. اونا توی موقعیتی افتادن که اگه بگن نه میمونیم، مردم چیزی براشون نمیکنن، از اون بالا میزننشون، اگه بگن آره، یعنی توی موقعیتی افتادن روی تیغ دولبه افتادن و هیچ کاریش نمیشه کرد. این بحرانی که یه بحران آخر جمهوری اسلامی است، قرار نیست هر رژیم دیکتاتوری از هر بحرانی که توش افتاد در بیاد، این بحران باطلاق آخر جمهوری اسلامیه.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی طاهری گوش میکنین که در ارتباط با تغییر و تحولات سیاسی در ایران، موقعیت حکومت اسلامی و موقعیت جنبش اعتراضی مردم بر علیه رژیم با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی طاهری ادامه خواهیم داد. با ما
انسان به انسان دیدم، از حکمبر تا حکمران، حیوان به حیوان دیدم. در مکر او، در فکر این، در شکر او، در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان، شیطان به شیطان دیدم. دیدی اگر بی خانمان، از هر تباری صد جوان، من پیرهای ناتوان، دربان به دربان دیدم. ای روزگار دل شکن، هر دم مرا سنگی مزن، من سنگ ها در لقمنان، دندان به دندان دیدم. از خود رجز خانی مکن، تصویر گردانی مکن، من گردن گردن کشان، رسمان به رسمان دیدم. در بند ها بس بندیان، انسان به انسان دیدم، از حکمبر تا حکمران، حیوان به حیوان دیدم. شرح ستم بس خوندم، آتش به آتش ماندم،
من عشق چشم خون خون دامان به دامان دیدم از این کلاه تا آن کلاه فرقی ندارد چه خوشم من پاسدار و پاسبان ایران به ایران دیدم ماتم چه گویم زین وطن که از برگ برگ این چمن من خون چشم شاعران دیوان به دیوان دیدم چکش به فرق من مزن ای صبر فولادین من ضربت پتک زمان سندان به سندان دیدم در بندها بس بندیان انسان به انسان دیدم از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم در مکر او در فکر این در شکر او در ذکر این از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم
طاهری. میخواستم ازتون بپرسم که آیا باید دستگیری و موسوی و کروبی رو محکوم کرد؟
حالا این سوال در قامت یه کمونیست، در قامت یه آدم یه جنبش کمونیستی وقتی شما میپرسین، مسلما ما یکی از رؤوس اصولی برنامه یک دنیای بهتر، برنامه‌ای که ما برای میخوایم پیادهش کنیم توی جامعه، آزادی بیانه، آزادی بیان، یعنی هر کسی تا جایی که به کسی آسیبی نرسونه میتونه بیاد هر اندیشه رو صحبت کنه راجبش، تا جایی که برای کسی آزار نشه باشه، و ما از زندانی سیاسی برای اون معنی نداره، حالا هر کسی میخواد باشه. ما حتی ما میتونم یه تاریخچه بگم، تو سال 60 وقتی رهبری کثیف حزب توده دستگیر شد، تمام سازمانه چپ و انقلابی اون موقع برای آزادی اینا بیانیه دادن. اینجوری نیست، نه ما خواهان اینیم که آقا بیان حرفشون رو بزنن یا صحبتشون رو بکنن، و جایی دیگه ما جایی دیگه میخوایم اینا رو محاکمه کنیم به خاطر جنایتی که کردن، به خاطر همکاریشون بارنشیم. ولی تو این مقطع این سیستم گروگانگیری که برای دو تا شهروند اون جامعه اتفاق افتاده رو به عنوان کمونیست محکومش میکنیم، این نباید باشه. الان حدود 13 روزه که فرزندان اینا از اینا خبر ندارن، یعنی به نظر حق طبیعی یه نفر وقتی که دستگیر شد بستگانش فرزندانش بدونن اینا کجان چی میشه. هر کسی یه شایعه میگه، یکی میگه توی حشمتیان، یکی میگه توی خونهشون دستگیر شدن، برخورد خوبی نشده باشون به عنوان دو تا عضو این جامعه، به عنوان دو تا شهروند جامعه، نمایم دستگیری این شیوه گروگانگیری جمهوری اسلامی رو محکوم میکنیم. ولی متاسفانه این چیزیه که خود این آقایون روش مانوف دادن، سالها راجبش ساکت بودن، امروز یقه خودشونو گرفته. موسوی کروبی نماد دستگیری، نماد گروگانگیری، نماد سرکوب، نماد به دار کشیدن، نماد شکنجه تو دنیا هستن، ولی امروز هم اومده یقه خودشونو گرفته، امروز هم اومده امروز یقهشونو گرفته. ولی ما همین قضیه رو هم محکومش میکنیم، و باید به نظر من کل پروسه دادگاهی اینا، کل پروسه دستگیری دادگاهی، هر اتفاقی که افتاده که اینا رو باید خیلی علنی باشه. این گروگانگیری کرده جمهوری اسلامی به نظر من، برجا بر که فضا، ولی اینم کمک این ما این قضیه رو محکوم میکنیم.
یه مشاهده ساده و کوتاه که البته میتونه مشاهده نادرستی هم باشه در قبال سیاست‌های دول غربی من جمله امریکا در قبال مبارزات مردم بر علیه رژیم اسلامی نشون میده که سیاست امریکا متفاوت با سیاستی که در قبال مبارزات مردم در منطقه اتخاذ کرده. به عنوان نمونه میبینیم که در مصر و یا در ارتباط با مبارزات مردم در لیبی و یا در کشورهای مختلف سیاست این که از مبارزات مردم دفاع میکنن رو در پیش گرفتن، ولی در ایران میبینیم که ساکتن. اگه این مشاهده درست باشه به نظرشون، شما سیاست امریکا رو در قبال مبارزات مردم در ایران چجوری میبینین و چگونه توضیح میدین؟
حقیقتش این مشاهدتون هزار بار درسته، خیلی مشاهده درستی کردید، از دهان خود سران کثیف ارتجاع تو غرب، یعنی ما کاترین اشتون تو اتحادیه اروپا چه دو ماه پیش جلسه ای داشتن که به اوباما گفت دیگه صداش در اومد، گفت تو انقدر وقت خریدی برای جمهوری اسلامی، تمام پروسه حقوقی که ما برای ایزوله کردن اینا در سطح بین الملل داشتیم جلو می بردیم تو 3 سال عقب انداختی. یعنی به روایت خود سران بورژوازی غرب، اتحادیه اروپا، کاترین اشتون، آنجلا مرکل، شخص اوباما، دولت امریکا 3 سال اندی برای جمهوری اسلامی وقت خریدن برای سیستم آدمکش، جنایتکار، ضد بشری، و تو این قضیه برای نجات جمهوری اسلامی اینا قد علم کردن. توی بعد وسیع‌تر اینا پراگماتیستن، اینا امروز نون به نرخ روزخور هم میان نگاه میکنن، نمیخوان عراق از دستشون در بره، نمیخوان افغانستان از دستشون بره، اینا جنبش انقلابی رو دارن میبینن توی عراق، توی افغانستان، توی منطقه متحد. ارتجاع هیچ وقت نمیتونه با انقلاب اتحادی داشته باشه. اینو مفسرین امریکا، مفسرین سیایی دارن میبینن. جمهوری اسلامی به عنوان پایگاه ارتجاع خاورمیانه باید بمونه تا اینا بتونن روش چیز کنن. حتی اگه جنبش انقلابی در ایران بخواد پیروز بشه، دخل امریکا، دخل غرب، دخل لفت و لیس اینا، دخل چپاول، دخل قارت اموال اولیه، قطر سرمایه گذاریشون، دخل همه اینا اومده و اینا با یه حساب سرانگشتی میرن نگاه میکنن واو رفت تموم شد. اینا توی مصر که شما عرض کردین، توی مصر بله، اینا دیدن که اوکی میتونن مبارک رو بذارن کنار، با حربای CIA قدرت رو تلویحاً دادن دست ارتش میدون تحریر رو خالی کرد، یه انتخابات سوری رو انداختن و همون حکومت متمایل به غرب و پرو غربی و با یه چهره دیگه، امرو موسا یا بلبرادهی، چند ماه دیگه درست میکنن. یعنی مبارک رفت، یکی دیگه اومد، ولی سیستم همون جوری موند. برخلاف گفته خیلی انقلاب نبودیم، یه قیامی بود که مردم اومدن، سازماندهی توش نبود، حزب نبود، جنبش کمونیستی اونقدر قدرتمند و ریشه‌دار نبود، نتونست پیروز شه. ولی امریکا راجع به جمهوری اسلامی و ایران اینو میدونه که یه سنت قدرتمند شورایی و کمونیستی و کارگری تو این جامعه وجود داره که سال 57 داشت میرفت شاه رو بندازه یه حکومت چپ رو ایران بیاد سر کار. جامعه ایران الان این قضیه رو داره، اینا دارن میبینن که بله، چپ قدرت گیری، شانس قدرت گیری چپ الان تو ایران خیلی زیاده. جنبش ناسیونالیست پروغرب کلا ایزوله شده، اصلا رفته کنار، ما چیزی ازش نمیشنویم تو تحولات حاضر. ملی اسلامی رو مردم زیاد بهشون نگاهی نمیکنن، فقط به عنوان یه فرصت و یه مجال ازشون استفاده میکنن که بریزن تو خیابون، کاری نمیکنن، کاری ندارن بهشون. و الان تمام چشای انقلابی جامعه به نیروی چپ دوخته شده. این نظر اوکی، یه حساب دو تا چهار تا میگه که جمهوری اسلامی بمونه خیلی بهتره تا چپا بیان سر کار. همون بلا که سال 57 به سر جامعه ایران اینا آوردن با سرکوب چپ و نیروی انقلابی و جنبش کارگری.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی طاهری گوش میکنیم که در ارتباط با تحولات سیاسی در ایران، موقعیت رژیم اسلامی و موقعیت جنبش اعتراضی مردم با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. به یک قطعه موزیک گوش میکنیم، صحبتمون رو با علی طاهری ادامه خواهیم. طاهری، شما در صحبتاتون به این اشاره کردین که شانس چپ زیاده در مبارزه برای رژیم اسلامی و به عنوان یه آلترناتیو و جنبش‌های دیگه، آلترناتیوهای دیگه شانس چندانی در تغییر و تحولات سیاسی در ایران ندارن. یه مقدار راجع به این مسئله بیشتر توضیح بدین. چرا فکر می‌کنین شانس چپ زیاده؟
در واقع با این سوالتون بگم باید ما به هیچ تحلیل مشخصی اصلا رو نمیبریم، میریم با صورت کنکرت تو خود جامعه تحلیل اتفاقات عینی که تو همین چند روزه اتفاق افتاد ما رو به این نتیجه میرسونه که بله چپ یه وزنه خیلی قوی، شاید تنها وزنه این تحولات حاضر چپ و کمونیسم کارگری باشه. وقتی داریم نگاه میکنیم اتفاقی که افتاد بعد از 1325 بهمن و اول اسفند، تمام دار و دسته های دو خردادی و سبز و متعلق به موسوی و خارج نشینشون و داخل نشینشون و اکثریتی و توده‌ای و تمام اینا اومدن یه چیزی رو انداختن مثلا شورای سبز راه امید، اومدن گفتن ما مقاومت مدنی رو تبلیغ میکنیم، خفخون گرفتن، خاتمی هیچی نگفت، بقیهشون ساکت شدن، حتی برای دستگیری اینا یه اعتراضایی کردن، فقط اعتراضشون رو به دستگیری موسوی کروبی محدود کردن، براشون اونجا رو نشونه گرفتن و گفتن که ما کنار کشیدن. یعنی دقیقا همون خصلتی که همیشه بعد از تیر 18 تیر 78 نشون دادن از خودشون، خصلتی که 20 خورده ای سال این دو خردادی ها قبلا خط دانشوی خط امامی خودشونشون دادن دوباره بروز دادن، گفتن بشین تو خونه ما کاری نداریم. ولی مسئله جنبش انقلابی یه جایی به نیاز، این نیاز اینجوری احساس شد، این ضرورت اینجوری احساس شد، شورای تشکیل گرفت، اسم شورای مبارزات ایران، با تماسایی گرفته شد با جنبش، با سران جنبش کمونیستی تماسایی گرفته شد، اتفاقاتی افتاد و گفتن که مردم خواستن خط بدیم. اولین فراخوان روز ده اسفند و شورای مبارزات ایران داد، ظرفی که جوانای خود داخل، جوانای انقلابی، جوانای چپ اومدن تشکیل دادن، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی توش به چشم میخوره، تو سایت‌های مختلف اومد، جای مختلف پخش شد، دست به دست شد و اینا. بعد دو خردادی اومدن خیلی دست و پا شسته و انگار تازه از خواب بلند شدن، اومدن گفتن آره سه شنبه ها چون تولد میرحسین بود. چه ربطی داشت؟ اصلا هیچ ربطی نداشت. یعنی ما دیگه آمار ارقام این قضیه رو میدونیم، یا سه شنبه های اعتراض، چیزی که متعلق به جنبش چپ بود، اینا دوباره اومدن فکر کنن میتونن این پتانسیل رو بدوزن. یه بار این کار کرده بودن تو تظاهرات عاشورا سال 55 موقع تو جنبش انقلابی، حالا فکر کردن دوباره میتونن این کارو بکنن. ولی پتانسیل انقلابی، یعنی اینا که میگفتن آقا ما کاری نداریم، تظاهرات آرام، و ما تو تظاهرات دیدیم که مردم میرن مامورا رو میگیرن، کتک میزنن، حمله میکنن، فراخوان حمله به وزارت اطلاعات رو تو تهران دادن، فراخوان تجمع مقابل اوین رو دادن، فراخوان حمله به استانداری رو دادن تو شیراز، جمع شدن، مامورا رو کتک زدن، خل سلاح کردن، اتفاقاتی افتاد. الان صحبتایی داره میشه از جنگ نظامی، از تشکیل گروهای میلیتان تو ایران، از اینکه میگن آقا اسلحه پیدا کنیم بریم مامورا رو یه جورایی خف بگیریم، جنگ را بندازیم. صحبت اینه امروز دیگه، امروز اصلا ما صحبتای این صحبت ها این بریم اصلا سیستم اجتماعی جامعه رو عوض کنیم. وقتی امروز با یه جوان داری صحبت میکنی، حتی اگه آشنایی هم با جنبش کمونیست نداره، حرفای شما رو میزنه و دقیقاً کمونیسم مارکس، کمونیسم منصوره‌کار، کمونیسم کارگری از اینجا شروع میکنه. میگه وقتی که ضرورت جامعه با حرفای تو یکی میشه، و این اتفاق داره میفته امروز، امروز جلوی هر کمونیستی که خودشو مسئول میدونه راجع به شرایطی که توی یه منطقه مشخصی داره اتفاق میفته، مناسب ترین فرصت، به موقع ترین فرصت برای گرفتن قدرت، برای ایجاد یه انقلاب کارگری، یه تحول سوسیالیستی توی منطقه فراهم شده. اون چیزی که مردم مثلا ناسیونالیستا دعواشو شده بوده تو امریکا که آره این جنبش ما حسیم ما بوده، ولی ابدا مطلقاً یه کلمه از شورای ناسیونالیستی قبلی اصلا شکل نگرفت، هیچ دعوای ناسیونالیستی تو خیابون حتی شکل نگرفت، اون شعار نغزه نن لبنان جان فدای ایران شکل نگرفت اصلا ابدا. سراغ این بارومتر جنبش سیاسی ناسیونالیسم های پروغرب بود که داده نشد. بارومترهای سیاسی جنبش ملی اسلامی این بود که بیایم الله اکبر بگین، تظاهرات آروم کنید، مسالمت آمیز باشه، راه برید، از این داستانا که بازم ما اینم ندیدیم. و تنش بارومترهای سیاسی جنبش کمونیست کارگری، جنبش چپ، جنبش انقلابی این بود که مردم میان حمله میکنن به مامورا، شعار مرگ بر دیکتاتور میدن، شعار آزادی زندانی سیاسی میدن، خیابون رو قرق میکنن، تا شب تو خیابون میسن. اینا بارومترهای چپ. اینا بارومترهای کمونیسم کارگری تو هر فرهنگ دیکشنری سیاسی که بری نگاه کنی معنیش اینه. این چپ الان اومده تو خیابون و حالا تمام متفکرای غربیشون رو توی صدای آمریکا نشستن، تو رادیو فرنگ نشستن که یه جوری تحلیل کنن بله مردم این جنبش سبز رو با تحلیل با هزار من تحلیل اینا نمیتونی به جنای درونی جمهوری اسلامی بچسبونیش.
علی طاهری، با ما میبینیم که در کشورهای مختلف خاورمیانه مبارزات اعتراضی مردم بر علیه دولت‌های مختلف در جریانه و امروز هم دیدیم که در عربستان سعودی هم مردم دست به اعتراض زدن و تظاهراتی بر علیه دولت عربستان سعودی در جریان بوده. منتها برخی نظرشون بر اینه که ایران مصر نیست، ایران لیبی نیست، ایران تونس نیست و رژیم اسلامی ایران هم رژیم مبارک نیست و مبارزات مردم در منطقه در ایران تأثیری نخواهد داشت و رژیم اسلامی کماکان میتونه بر اوضاع مسلط باشه و خبری نخواهد بود. شما با این تبیین چقدر موافقه؟
ابدا با این تبیین موافق نیستم. این تبیین رو تو دو تا بود میشه تحلیلش کرد. یه دسته کسایی که نمیخوان جمهوری اسلامی بره، دوست ندارن، منافعشون به موندن جمهوری اسلامی گره خورده، اینجوری تبیین میکنن، میگن نه نمیره جمهوری اسلامی. دسته دوم کسایی هن که چپایی هن، نیروهای اجتماعی هن که ناامید شدن بعد از 33 سال موندن جمهوری اسلامی، ناامیدن، ربط اجتماعی ندارن، سکتن، جامعه ایران رو نمیشناسن، جنبش های اجتماعی رو نمیشناسن، کار کردن با این جنبش ها، هدایت، سازماندهیشون، فرستادنشون به نقطه اصلی، آماده مهیا کردنشون مثل یه ارتش برای یه جنگ، اینا رو بلد نیستن و فقط منتظرن که یه اتفاقاتی بیفته و بعد یه تحلیلایی بدن و یه مسائل اینجوری ببرن جلو خودشون. ابدا این تحلیل ربطی نداره. این قضیه مسئله اینه که اگه تو لیبی و تو مصر، توی تونس یک بار این حکومت رو سقوط کرد، الان فرصتی که تو ایران فراهم شده، ما چیزایی که داریم تو ایران میبینیم 10 برابر موقعیت فراهم. اتفاقی که افتاد با آتش زدن یه سبزی فروش، کسی که لیسانس گرفته و نمیتونست کار کنه تو تونس، این اعتراضا شروع شد. اتفاقاتی که داره تو ایران میفته اصلا اونا جلوش بچه بازیه. این وقتی شما داری نگاه میکنی اینا دیگه فتیله نیست، این آتیشیه که به راه افتاده و به نظر من مسلمن از این تعبیر میشه اینجوریه، این تعبیر رو عوضش کرد که بله انقلابی که تو ایران اتفاق میفته میتونه مهر خودش رو تاریخ قرن 21 دنیا بزنه، میتونه چیزی شبیه انقلاب فرانسه بشه، میتونه چیزی شبیه انقلاب اکتبر بشه. از این نظر من ما این تعبیر ما اینه، یعنی اتفاقی که میفته دقیقاً اینه، این انقلاب چپ، انقلاب کارگری، انقلاب کمونیستی که دوباره روز از اون روزی از اون. تمام این مفسرین میدونن، تمام تحلیلگراشون میدونن که اگه این انقلاب اتفاق بیفته چپا میان قدرت میگیرن، دیگه پرچم سرخ تو تمام دانشگاه دنیا را میفته، دوباره دنیا میخواد دنبال روی این انقلاب کارگری تو ایران بشه. همین الان عراقو داریم میبینیم، کمونیستای کارگری که بازم من بهشون خسته نباشین میگم نبض اجتماع رو تو دستشون گرفتن، اونجا اون وسط هم میرن سخنرانی، مردم دارن حرف اینا رو گوش میکنن، جایی که با اسلحه بالا سرشون، جایی که پول دلار بندوبست بالا سرشون، اون قدرت اجتماع رو گرفتن دستشون و الان کمونیست و کارگری تو عراق یه گزینه، اولین گزینه است به نظر مردم، انتخاب کردن. این اتفاق تو ایران هم میفته، همونجوری که میبینیم این اتفاق تو ایران هم داره میفته، این اتفاق داره تو ایران هم میفته و به نظر من این که هیچ اتفاقی نمیفته، هیچی نمیشه، فرق داره. بله فرق داره، فرقش اینه که این اتفاق داره میفته تو ایران، کمونیسم کارگری جنبش سیاسی سازمانمند، صاحب حزب، صاحب تاریخچه است، استخوندار بازوهای ابزارهای اجتماعی زیاد خودش داره، پا داره، قدم بره تو جنبش کارگری میتونه سوت بزنه، نصف کارخونه ایران بیان تو اعتصاب. این قدرت امروز جنبش کارگری میتونه کسب کنه، بیا کمونیسم کارگری بیاد، این هست، این چیزی که وجود داره و الان به نظر من زنگ خطره، افتادن جمهوری اسلامی زنگ خطره. ما باید هوشیار باشیم که دوباره گوادلوب تشکیل نشه، دوباره کسی نبرن زیر درخت سیب بشونن و ما باید این هوشیاری رو داشته باشیم که این دفعه انقلابو بتونیم حفظ کنیم، ما این دفعه زده انقلابو سرکوب کنیم، نه زده انقلاب بیاد انقلابو بدزده.
با تشکر بسیار زیاد از شما علی طاهری که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون شب‌ها و روزهای خوشی رو آرزو دارم.
من به سهم خودم تشکر میکنم از شما که وقتتون رو اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
نمیدونم چرا هنوز یاد تو میافتم که با هر قطره اشکت منم مثل تو آشفتم. نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم، شبایی که تو بیداری به یاد تو نمیخوابم. اونقدر گفتن که آزادی به مرگ ساده تن دادی، شاید به عشق صبح آزادی، به عشق صبح آزادی.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، ما در آستانه 8 مارس هستیم، روز جهانی زن، روزی که جنبش برابری طلبانه حقوق زن در سراسر جهان برای گرامی داشت این روز تدارک می‌بینه، در تجمعات اعتراضی مختلف شرکت می‌کنند، جنبش رادیکال آزادی زن فعالانه برای تغییرات بنیادی در جامعه به منظور رفع ستم بر زن مبارزه میکنه. 8 مارس روز جهانی زن، روز نه به جمهوری اسلامی است، روزی که در شهرهای مختلف زنان جمع میشن و حجاب ها را باید به دور بندازن با مرگ بر جمهوری اسلامی. در ارتباط با این روز ما با فخری جواهری مهمان برنامه امشب خواهیم بود. فخری جواهری عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستند و از برنامه سازان صدای کمونیسم کارگری که در ارتباط با 8 مارس با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. فخری جواهری با سلام به شما، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری سلام عرض میکنم.
سوال اولی که میتونه مطرح باشه، تبعیض بر زن دلایلش چیه؟ عده‌ای میگن دلایل تبعیض بر زن اسلام و حکومت اسلامی است که در ایران سر کار، عده دیگه‌ای معتقدن که دلایل تبعیض بر زن نظام سرمایه‌داری. به نظر شما کدوم یک از این دو میتونه دلایل تبعیض بر زن رو توضیح بده در جامعه ایران؟
خدمت شما عرض کنم که اولش باید بگم که تاریخچه 8 مارس به اعتراض زنان کارگر نساجی توی نیویورک برمیگرده که به خاطر شرایط کارشون و دستمزد بهترشون اعتراض کردن و سرکوب شدن در اون موقع. و 8 مارس در واقع برای ما یه گرامی داشت یا یاد بود نیست از دید ما. ما شاهد این هستیم که در سراسر دنیا، در هر نقطه‌ای از جهان، هر ثانیه زنی قربانی خرافات سنتی، سنت‌های عقب افتاده مذهبی میشه. و این فقط منوط به ایران هم نیست، ما میبینیم توی کانادا، توی کشورهای اسلامی دخترهای جوان 17 ساله مثل دعا که به قتل ناموسی خانوادش به خاطر همین سنت ها و همین خرافه ها به اصطلاح به قتل میرسونن. حتی توی کانادا که کشور به اصطلاح مدرن خودش رو میدونه، خانواده پاکستانی دخترشون رو، آکسا پرویز رو، از طبقه چند طبقه پرتش میکنن به خاطر همین اینکه دختری که میخواست آزاد باشه، میخواستش که تو جامعه آزاد زندگی کنه. و ما شاهد همه این عقب موندگی های مذهبی هستیم. باید بگم که تبعیض توی بازار کار، دستمزدهای نابرابر، تغییرهای جنسیتی که به زنان میشه، نابرابری که در مقابل قانون دارن، مرگ و میرایی که در اثر زایمان بهشون به اثر اجحافایی که بهشون میشه، همه اینها پیامدهای حکومتهای زن ستیز و ضد زن هستن. و اینا همونطور که گفتم منوط به ایران نیستند. همه جا ما شاهد قتلای ناموسی هستیم، شاهد این هستیم که اسید میپاشن به صورت زنان، سنگسارشون میکنن، شکنجه میکنن، اعدام میکنن. و همینطور که تو ایران و تو کشورهای اسلامی دیگه حجاب به زور سر زنان میکنن، به دخترای 9 ساله به عنوان ازدواج بهشون تجاوز میکنن. و ایران که خودش هم جای خاص خودش داره روی تمام این به اصطلاح جانیان و صفاکان اسلامی دنیا رو ایران در واقع سفید کرده. بعد میخواستم بگم که این حاکمان سرمایه‌داری چه مذهبی باشن چه غیر مذهبی، از زنان به عنوان انباشت سرمایه استفاده میکنن. همونطور که میدونیم زن تو خانواده‌ای زندگی میکنه، تو خانواده‌ای زندگی میکنه که تحت فشار ستم قرار میگیره. حتی خیلی زنا هست، اگر چه کارگر باشن چه کارگر نباشن، ما داریم کارخونجاتی ها که الان تو ایران که کارگراشون رو، کارگرایی که باید بهشون حق سنوات بدن و امتیازهای دیگه به این کارگرا بدن، کارگرا رو اخراج میکنن. یه نمونم که تو اخبار سایت خودمون بود که کارخونه پرنخ در واقع کارگرای قدیمی رو اخراج کردن و زنان رو، زنایی که خودشون به اصطلاح چیز نونآور خانواده بودن، باید می بودن بدون سرپرست، و اونا رو جایگزینشون کردن چون می دونستن که ازشون میتونن بیشتر کار بکشن و این زنا انعطاف پذیری بیشتری تو اطاعت و مطیع بودن دارن. و میخواستم بگم که این فقط منوط به ستم کشی و خشونت بر علیه زن، فقط منوط به حکومت های مذهبی نیستش و نظام سرمایه‌داری رابطه مستقیمی داره با این ستم کشی و این تبعیض زن. همونطوری که خودتون هم میدونید توی رژیم اسلامی از تمام و توان و قدرتش تو ایران استفاده کرده که زنان رو اخراج کنه از محیط کار به خاطر بیهجابیشون. زن و مردها رو در محیط کارشون از هم جدا کرده، توی آموزش پرورش هم همین کار کرده، زنها رو شلاق و میزنه، تحقیرشون میکنه، بیحقوقیشون میکنه. و با این کارش میخواسته که جامعه رو در واقع مرعوب کنه و زنان رو به کنج خونه ها بکشونه. و دیدیم که نتونست این کار رو بکنه و زنان هنوز هم در اعتراضات اخیر ایران دیدیم که اصلا جلوی صف بودن، حتی به نیروهای جوان، به مردم میگفتن که نترسید جلو بیاین و خودشون جلودار بودن.
به نظر شما تفاوت 8 مارس امسال با 8 مارس های سال گذشته چی میتونه باشه و چیه؟
امسال ما در حالی به پیشواز 8 مارس روز زن میریم که دنیا تحولات سیاسی جدیدی و پیش روی خودش داره و دیده، و جنبش آزادی زن توی ایران و جهان هم مسلماً از این تحولات سیاسی بی تأثیر نبوده و نخواهد بود. ما شاهد اعتراضات و خیزش وسیع مردمی توی کشورهای مختلف، تو تونس، لیبی، مصر، الجزیره، یمن، عراق و جدیداً همه امروز شنیدیم که عربستان سعودی و تو ایران که دیگه جای خود داره، همه جا اینجا مردم بلند شدن به خاطر آزادی، به خاطر برابری. دیدیم توی فیلماشون که مردم نه تنها ایران، مردم جهان شورش کردن برای گرسنگی، بر علیه گرسنگی شورش کردن، تو خیابونا فریاد می زدن که گرسنه ایم، نون نداریم بخوریم، بچه هامون گرسنن. دیدیم که مردم به خاطر آزادی بیان و عقیده شعار می دادن که همه باید آزاد باشن، چه مذهبی باشی چه آتئیست باشی، همه باید در جامعه آزاد و برابر زندگی کنن. این شعار خواسته بود که مردم دنیا داشتن. و اینجا باید بگم که آزادی و برابری، اینا همه برای آزادی و برابری به میدان اومده بودن. ما حالا باید چی کار کنیم؟ به نظر من ما آزادی خواه و برابری طلب ها باید پرچم آزادی و برابری رفاه رو همه جا به اهتزاز در بیاریم. این روز رو باید روز در واقع همبستگی جهانی با انسانهای آزادی خواه و برابر اعلام کنیم.
به نظر شما جنبش برای آزادی زن باید با چه شعارهایی به میدون بیاد؟
البته عدید من بهترین شعار که باید در همبستگی با چه ایران چه نقاط مختلف جهان، عدید من آزادی، برابری و رفاه بهترین شعاریه که ما در این روز میتونیم بدیم. اگرچه توی ایران شعارهای مشخصه، نه به حجاب اجباری، حجاباشون رو دور بندادن و نه به حجاب بگن، و در واقع نه به حجاب گفتن از دید من، نه به آپارتاید جنسی، خودش یعنی نه به جمهوری اسلامی. فکر این که یک روز زنی میتونه بدون حجاب توی جمهوری اسلامی زندگی کنه غیر قابل باوره و نشدنیه. پس اگر میخواییم که آپارتاید جنسی نباشه، اگر میخواییم که حجاب به زور سرمون نکنن، اگر میخوایم که توی دنیای آزاد و برابر زندگی کنیم، باید برای دنیایی که توش آزادی، برابری، رفاه باشه به اصطلاح تلاش کنیم. برای اینکه ممکنه بتونیم، ممکنه با اعتراضات خودمون بتونیم به جامعه‌ای برسیم که حتی نظام سرمایه‌داری رو بتونیم سرنگون کنیم، یه جامعه سکولار بیاریم، ولی حتی تو اون جامعه سکولار هم آزادی کامل و برابری کامل و واقعی زن و مرد نمیتونه انجام بگیره، مگر اینکه با در یک نظام سوسیالیستی که کار مزدی توش لغو بشه و مالکیت بر وسایل تولید اشتراکی بشه. فقط در اون نظام که زنان میتونن به آزادی و برابری کامل و واقعی خودشون برسن.
با تشکر بسیار زیاد از شما فخری جواهری که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدید.
مرسی، متشکر. روز و شب خوبی رو برای شما و شنوندگانتون آرزو دارم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به پایان برنامه امشب میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم احمد بابایی براتون شبهای روزهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی صدای کمونیسم کارگری که با شما خواهیم. شب و روزتون خوش. Thank you.